سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت ما: مشران و جرگه افغانستان نتیجه تحقیقش در مورد حمله پیچیده و مرگبار بر شفاخانه بزرگ نظامی در کابل را آشکار کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که نتیجه تحقیق این نهاد به زودی نمایان خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت و همچنان در مسائل منطقه میشنوید که ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی این کشور را به زندان محکوم کرده، این که چرا تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. و در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جلسه ای که هدفش ختم جنگ سوریه است بدون اشتراک نمایندگان اپوزیسیون این کشور در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده. با اینها بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه که به خاطر بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان گماشته شده بود، یافته‌هایش را شریک کرد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله را خطر آفرین می‌داند. و مقام‌های محلی غزنی می‌گویند که در جریان یک عملیات 6 طالب مسلح به شمول یک قمندانشان کشته شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران جرگه در پیوند به بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید که با ماجمان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته است. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون امروز در مجلس عمومی این جرگه گفت که برخی مقامات این شفاخانه در جلوگیری این حمله غفلت کردند. این روشن است که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان ماجمان در همکاری با برخی افراد داخل رفتند و دست به حملات تروریستی زدند. روز چهارشنبه هفته گذشته شمار از ماجمان بالای شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کردند که به گفته مقام ها در این رویداد بیش از 30 تن کشته شده و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است، اما مقام های حکومتی طالبان را مسئول اصلی این حمله خواندند، زیرا به گفته آنان این گروه زمینه را برای دیگر گروه های تروریستی در افغانستان فراهم کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نور در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را پیام خطر آفرین می داند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان آقای نور برخواسته از گله هایی است که وی از رئیس اجرایه دارد و ناامید شده است.
اول خوب به هیچ صورت نفاق بخیر ملت افغانستان نیستند. دو جانب تیمایشان همی رقم ناراض هستند. خب برحال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستند. در این مورد مداخله میکنیم، شاید دوباره به نزدیکی یک رای حل پیدا شود.
از سوی دیگر شمار از سناتوران و کارشناسان سیاسی تاکید میکنند اگر به این تنش‌ها در این اوضاع پیچیده و حساس پایان داده نشود، دشمنان افغانستان از این فرصت بهره‌گیری خواهند کرد. روز گذشته تا محمد نور والی بلخ با کاربرد واژه‌های تند گفته است از این که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از عبدالله عبدالله حمایت کرده پشیمان است. ریاست اجرایی افغانستان در این مورد تاکنون ابراز نظر نکرده است. و مقام های محلی غزنی میگویند که در جریان عملیات تحت نام قرنه 6 طالب مسلح به شمول یک قمندانشان کشته شدند. خالد بهار سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که این عملیات ناوقت شب گذشته سوی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دی‌1 انجام شده که در نتیجه آن همچنان 6 تن مخالفان مسلح زخمی شدند. آقای بهار می‌افزاید که در جریان این عملیات یک سرباز اردوی ملی کشته و یکیشان زخمی شدند. تا هنوز طالبان و مسلح در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده و به شکنجه وسیع و موج از خونریزی و قساوت در آن کشور اشاره کرده است. زید رد الاسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد می گوید
Today, in a sense, the entire country has become a torture chamber.
وی میگوید تمام سوریه امروز به اتاق شکنجه و محل وحشت بربرانه و بی‌عدالتی کامل مبدل شده است. در حالی که این جنگ وارد هفتمین سالش می شود، این بدترین فاجعه ساخته شده ی انسان بعد از جنگ دوم جهانی است که جهان شاهد آن بوده است. این بیانات در حال ایراد شدند که جلسه‌ای که هدف آن ختم جنگ سوریه است بدون شرکت نمایندگان اپوزیسیون آن کشور در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده است. با عدم حضور اپوزیسیون در این جلسه امید زیاد از آن نمی رود. نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه که از این جلسه حمایت می کنند در آن شرکت دارند. گروه های اپوزیسیون سوریه دیروز گفتند در این مذاکرات شرکت نمی کنند و حکومت سوریه و حامیش روسیه را متهم به عدم رعایت آتش‌بس کردند که در ماه دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد. بشار الجعفری نماینده حکومت سوریه گفت عدم حضور نمایندگان اپوزیسیون نشان می‌دهد که ترکیه تعهدش را شکسته است. انقره شماری از گروه‌های سنی عرب را در سوریه حمایت می‌کند که در تلاش سقوط رژیم بشار الاسدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در عکس‌العمل به عدم شرکت اپوزیسیون سوریه در این جلسه گفت پروسه صلح خیلی مغلق است. دو دور قبلی مذاکرات در مورد سوریه در آستانه بدون نتیجه پایان یافتند. بعد از اون که گزارش آژانس خبری رویترز گزارش داد که به نظر می رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا با مصر جابجا کرده است، روسیه این خبر را رد کرد. گزارش رویترز که امروز منتشر شد از قول مقامات آمریکایی و مصری که از آنها نام گرفته نشده این خبر را داد. رویترز از قول منابع آمریکایی گزارش داد که می گویند چون این اقدام می تواند بخشی از حمایت روسیه از خلیفه هفتار، یک قماندان نظامی لیبیا باشد که مخالف حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا است. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، می گوید هیچ واحد نیروهای خاص روسی در منطقه سیدی بارانی مصر، جایی که ادعا شده است آنها حضور دارند، حضور ندارند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است در این مورد معلومات ندارد. مصر خود حضور نیروهای روسی در خاکش را رد کرده است. طوفان شدید برف در آمریکا سبب شد تا قصر سفید ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را تا ابدوم ماه مارچ به تأخیر بیندازد. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، در مورد تعطیل این دیدار گفت وی میگوید رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم جرمنی صحبت کرد. آنها توافق کردند به دلیل وضعیت اخیر هوا این دیدار باید معطل شود. این ملاقات به روز جمعه صورت خواهد گرفت. پس از مراسم تألیف دونالد ترامپ عیسی رئیس جمهور آمریکا، این اولین دیدار وی با صدر اعظم جرمنی خواهد بود. و خبر آخر که به نظر می رسد قصر سفید موقفش را در مسئله اتهام دونالد ترامپ بر رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما که گویا در جریان کمپاین انتخاباتی سال گذشته تلفن‌های ترامپ را شنیده بود نرمتر ساخته است. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت ادعای ترامپ به معنای واقعی کلمات نبود. هدف وی در پیغام تویترش در این ماه نظارت و دیگر فعالیت ها به مفهوم وسیع تر بود. پایان اخبار. و هم همکارم خلیل سلطانی مرور دارد با وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. در هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. در قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. در مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. در جلال آباد امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. و در بامیان بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -7، آسمان قسمن ابری. وقت خوش.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. یک کمیسیون مشران و جرگه افغانستان جزئیات تحقیقش در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود را ارائه کرده است.
این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنان هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد سخنان تازه عطا محمد نور والی بلخ در برابر رئیس اجرایی حکومت واکنش نشان دادند. ما نظر یک تحلیلگر سیاسی را هم گرفته ایم.
این اشخاص که ادای قدرت دارن این بود که در این نقطه اساس با هم یک جای شوند. فعلا یک مایوسیت کلان در سطح ملی و همچنان بی‌اعتمادی بسیار کلان در سطح بین‌المللی وجود دارد.
چرا حکومت ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی را به زندان محکوم کرده است؟ در این مورد هم در ادامه این برنامه به شما میگوییم. در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتگی میشنوید، یکی ساینس و تکنولوژی و دیگر هم آزادی و شنوندگان. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، هیئت حقیقت‌یاب مشران و جرگه افغانستان در بررسی‌های خود دریافته که حمله هفته گذشته بر شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد در داخل این شفاخانه صورت گرفته بود. رئیس این کمیسیون امروز در نشست عمومی مشران و جرگه گفت مسئولان موظف در جلوگیری از این حمله غفلت کرده اند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی نتیجه بررسی های این وزارت درباره چگونگی حمله بر این شفاخانه اعلان خواهد شد. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت حقیقت‌یاب مشران و جرگه که برای تحقیق درباره چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان موظف شده بود میگوید با حمله کنندگان از سوی برخی افراد در داخل این شفاخانه همکاری شده است. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون دفاعی و امور امنیتی مشران و جرگه که روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گزارش بررسی هیئت حقیقت‌یاب را ارائه می‌کرد گفت حکومت باید با مسئولینی که در این رویداد غفلت کردند برخورد جدی نماید.
با معلوم خبر داده شده سردار محمد داود خان،
این یک گپ آشکار است که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان به همکاری برخی افراد و مسئولین شفاخانه مهاجمان داخل شفاخانه شدند که این رویداد خونین به وقوع پیوست. روز چهارشنبه هفته گذشته چندین حمله کننده به شفاخانه سردار محمد داود خان حمله کرده و بالای دکتران و مریضان شلیک کردند. درباره تلفات این حمله گزارش‌های مختلف به نشر رسیده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه از این حمله نزدیک به 40 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. حکومت افغانستان دستور بررسی این رویداد را داده و به گفته مسئولین تا هنوز نتایج این بررسی ها آماده شریک ساختن با رسانه ها نشده است. در پیوند به همین رویداد مشران و جرگه افغانستان قرار است اوایل هفته آینده برخی مسئولین امنیتی را برای پاسخگویی فرا بخواند. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه که در نشست عمومی این جرگه صحبت میکرد در مورد گفت روز یکشنبه که بزرگان میآیند به تالار، سناتوران گزارش مفصل را که چی را در شفاخانه پیدا کردند از مسئولین سوال خواند کرد و جوابشان را خواند گرفت.
مسئولین پختنه کو بیا بده جواب رو بیا فیصله کو.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان خبر می‌دهد که به زودی نتیجه بررسی ها درباره این رویداد اعلان خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت هر مسئول موظف که در جلوگیری از این رویداد غفلت کرده باشد با برخورد قانونی روبرو خواهد شد.
کمیسیون تعیین شده اونا تحقیق میکنن. اگر کسی هم کاری کرده باشه یا غفلت کرده باشه یا مثلا سلنگاری کرده باشه اونا کلش برملا میشه و بعد از اون به پنجه قانون سپرده میشه، به هیچ کس مراد صورت نمیگیره.
پیش از این نیز پس از رویدادهای مشابه کمیسیون ها برای بررسی تشکیل شده بود، اما با باور بسیاری از آگاهان تا حال نتیجه گزارش این کمیسیون ها یا جدی گرفته نشده و یا هم نتایج آن قناعت بخش نبوده است. دیده شود که این بار حکومت حمله بالای بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان را چگونه بررسی می کند و پس از آن در برابر افرادی که در آن دخیل بوده و یا در جلوگیری از آن غفلت کرده اند چگونه اقدام خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی این کشور را به زندان محکوم کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. چنانچه که در جریان هستید، هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه والی بلخ در برابر رئیس اجرایی حکومت افغانستان واکنش نشان دادند. این که جزئیات از چه قرار است از نظیفه محبوبی میشنویم.
اظهارات تند والی بلخ در برابر رئیس اجرایی از سوی برخی اعضای شورای ملی بحران آفرین خوانده شده و نگرانی های تازه‌ای را به میان آورده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید این سخنان آقای نور برخواسته از عدم عملی شدن وعده های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در زمان مبارزات انتخاباتیش با وی است. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
معنای اینستن خوب استادات هم همین رقم ماکلین داشتن، دوستا داشتن، بسر همین امرایشان وعده کرده بودن یا پوره کرده نتانه. بالاخر با مجبور شدن که بازی گفا از سوخت دل یک چیزی اظهار کنه. و برحال ما کوشش میکنیم که افغانستان خانه مشترک ما هستن، میکالان هستن و دیپی پارلمان یا نماینده مردم همی هستند که ما ملت جمع بسازیم.
عطا محمد نور والی بلخ روز دوشنبه با واژه های تند و رکیک عبدالله عبدالله را به ناکرایی متهم کرد و گفت از اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از وی حمایت کرد و مردم را برای دادن به او تشویق کرده پشیمان است. والی بلخ در انتخابات سال 2014 میلادی از کاندیداتوری عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد و یکی از حامیان پرنفوذ وی بوده است. اما اکنون میگوید خط سیاسی و همکاریش با آقای عبدالله را پایان داده است. یک منبع جمعیت اسلامی بر رادیو آزادی میگوید آقای نور این سخنان را به نمایندگی از این حزب بیان کرده است، اما تاکید میکند که هر گونه اظهارات آنان در این باره پیش از وقت است. ریاست اجرایی افغانستان تا هنوز در مورد این اظهارات و انتقادهای عطا محمد نور والی بلخ و اعضای برجسته جمعیت اسلامی ابراز نظر نکرده است. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی میگویند موضع‌گیری اخیر آقای نور جنگ بر سر قدرت است و ادامه یان خطر آفرین. محمد امین فرهنگ یکی از این کارشناسان تاکید میکند که این تنش‌ها پیامدهای ناگواری دارد.
در این مجادله که هدف زیادتر قدرت طلبی و گرفتن چوکی و مقام است، در این اصلی دشمنان افغانستان که وارد طالب و داعش باشه، اونا که وظایف این اشخاصی که ادای قدرت دارن این بود که در موقعی اساس با هم یک جای شون. فعلا یک مایوسیت کلان در سطح ملی و همچنان یک بی‌اعتمادی بسیار کلان در سطح بین‌المللی راجع به افغانستان و طرز اداری افغانستان و زعامت افغانستان وجود دارد.
فرهنگ میگوید اگر این تنش بر سر قدرت ادامه یابد، در کنار آن که جنگ های داخلی را مانند دهه 70 دامن میزند، فرصت دادن به دشمن برای دستیافتن به اهداف بزرگ در این کشور و بی‌باوری جهان بالای حکومت افغانستان را نیز بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر عبدالباقی بریال یک عضو مشران جرگه میگوید موضع گیری ها میان والی بلخ و ریاست اجرایی در شرایطی که این کشور در آتش جنگ می سوزد می تواند به پراگندگی میان مردم بینجامد و اختلاف ها و تنش ها را بیشتر دامن زند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. خبر به دست ما رسید در مورد مهاجران افغان در ایران که گفته میشه دوباره به افغانستان برگردانده شدند. این که جزئیات از چه قرار است رأساً میریم هرات پیش شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی که همین لحظه روی خط تلفن است. صابر صاحب، به ما بگو که اصل قصه از چه قراره؟
بله، به اساس توافقنامه ای که چند سال قبل میان حکومت افغانستان به ایران به خاطر تبادل زندانیان دو کشور صورت گرفته، امروز سالنپال عزیزمت سرباز رئیس سالنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سالنوالی افغانستان و رئیس هیئت اعزامی بر رادیو آزادی تایید میکنه که 200 تن از زندانیان افغان که در زندانهای مختلف ایران چون ولایت خراسان رضوی، تربت جام، چناران و زندان وکیل آباد زندانی بودند، اینا به اساس انمی توافقنامه به مقامات افغان سپرده شدند و امروز از سرحد اسلام قلعه که میان افغانستان و ایران است وارد ولایت هرات شدند و قراره که متباقی زمان حبس خود در زندان مرکزی ولایت هرات سپری کنند. به گفته آقای سرباز میگه این افراد همه از اینا مردان هستند که در میان از اینا حدود 44 تن از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شدن که بعداً رهبری حکومت ایران به اساس فرمانی که صادر کرده بوده این افراد را از اعدام به حبس ابد موضوع از اینا تعدیل کرده بوده و این افراد به جرایم مختلفی که بیشتر از اینا بحث مواد مخدر مطرح میشه و سپس سرقت، ضرب و جر و دیگر جرایم اینا متهم بودن که امروز وارد ولایت هرات شدند. و البته باید یادآوری کنم که از سال 1386 هجری خورشیدی این برای سومین باره که زندانیان افغان از ایران وارد افغانستان میشن که در دور نخست از حدود 18 تن و در دور حدود 3 ماه قبل برمیگرده 197 تن و این بار هم که مرتبه سوم است حدود 200 تن از این زندانیان تبادله میشن و به افغانستان فرستاده میشن. و به گفته آقای سرباز باید یادآوری بکنم که این موافقتنامه افغانستان نه تنها با ایران بلکه با تاجیکستان و همچنان فدراتیو روسیه هم صورت گرفته.
بله، تشکر از شما. کوتاه، آیا زندان هرات توان و گنجایش این همه زندانی رو داره؟ شما گفتین 200 زندانی قرار بر بگرده.
یکی از مشکلات عمده که اخیر همواره چی مسئولان زندان و چی زندانیان از این شکایت دارن بحث نبود جای مناسب برای زندانیانه. در حال حاضر هم به گفته مقامات زندان هرات حدود 2500 زندانی به شمول 140 زن در زندان هرات به سر میبرن که یکی از بزرگترین مشکلات زندان در ولایت هرات به شما میره. با آن هم مثلا در زندان میگم ما تلاش های برای انداختیم تا این مشکل را برطرف بکنیم.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از هرات. گزارش میداد این که حدود 200 تن از زندانیان افغان از ایران به اساس یک توافق و مقامهای افغان سپرده شدند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. این در حال است که حکومت ایران فرزند یک تن از مخالفان سیاسی این کشور را محکوم به زندان کرده است. حسین کروبی به تبلیغات ضد حکومتی متهم شده است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
خانواده کروبی و رسانه‌های دولتی ایران روز گذشته تایید کردند که فرزند مهدی کروبی یک تن از مخالفین سیاسی این کشور به 6 ماه زندان محکوم شده است. حسین کروبی که محکوم به 6 ماه حبس شده 20 روز وقت برای استیناف طلبی دارد. حکومت ایران میگوید حسین کروبی نامه پدرش را که سال گذشته به حسن روحانی رئیس جمهور این کشور فرستاده بود نشر کرده. در این نامه مهدی کروبی از آقای روحانی خواسته است که پس از سالها نظربند بودن در منزل اکنون دوسیه او باید به محکمه علنی فرستاده شود. مهدی کروبی 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی امرا با میر حسین محسوی یک تن از مخالفین ارشد سیاسی دیگر در برابر محمود احمدی نژاد به رقابت پرداختند. آنها برنده شدن آقای احمدی نژاد در انتخابات آن زمان را به چالش کشیده و تقلبی عنوان کردند. همچنان از مردم خواستند تا دست به اعتراض بزنند و حتی چندین تظاهرات را رهبری هم کردند. مقام‌های ایرانی در سال 2011 میلادی مهدی کروبی و حسین محسوی را در خانه‌هایشان نظربند کردند. مقام‌های قضایی ایران کروبی و محسوی را خائن عنوان کرده و گفتند که علیه آنها اقدامات قانونی می‌کنند، اما تا کنون چنین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 2013 میلادی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده سپرد که مهدی کروبی و حسین محسوی را از نظربند آزاد خواهد کرد، اما با گذشت 4 سال از انتخاب وی هنوز هم این دو تن در خانه‌هایشان نظربندند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی نامه پدرش را که به روحانی فرستاده بود به برادرش که در لندن مستقر است ایمیل کرده و آن را با مردم شریک ساخته است. در این نامه از حسن روحانی خواسته شده تا دوسیه مهدی کروبی را به محکمه علنی بفرستد. روحانی که قرار است یک بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد کند تعهد کرده که محدودیت ها در جریان نظربند بودن در خانه را کاهش خواهد داد، اما با مخالفت تون روان در پارلمان و قوه قضاییه در این مورد روبرو شده است.
و در تحول دیگر مربوط به جهان بشنویم که در جریان افزایش تنش‌ها میان ترکیه و یک تعداد کشورهای اروپایی، ترکیه گفته که به نظر این کشور پیمان انقره با اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از مهاجرت‌ها اعتبارش را از دست داده. انقره همچنان گفته تمام بحث‌های سیاسی به سطح بلند را با هالند متوقف ساخته. همونطور که در جریان هستین، هالند با این هفته وزیر خارجه ترکیه را نگذاشت که با داخل شدن در خاک هالند با کمپاین در مورد همه‌پرسی ماه آینده در ترکیه در بین ترکای مقیم در هالند کمپاین بکنم. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس میشنویم.
ترکیه میگوید تمام بحث‌های سیاسی سطح بلند را با هالند در حال تعلیق درآورده و برای انقره دیگر آن پیمانی که در رابطه با توقف مهاجرین با اتحادیه اروپا امضا کرده بود اعتبار ندارد. بر اساس این پیمان ترکیه مانع جریان مهاجرت از کشورهای آسیایی به اروپایی میشود. معاون صدر اعظم ترکیه نوردین جانکلی شام دوشنبه بعد از آن در این مورد سخن گفت که اختلافات ترکیه با جرمنی و هالند بیشتر گردید. این دو کشور به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در خاک آنها گرد همایی تشکیل بدهند. جانکلی افزود ترکیه بر پیمان دوباره غور خواهد کرد که یک تعداد مهاجرینی که به ترکیه داخل می شوند با آنها اجازه نخواهد داد که از سرحدات این کشور به اروپا داخل شوند. در این حال رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در یک صحبت تحریک‌آمیز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل را متهم ساخت که از تروریستان حمایت می‌کند. اردوغان شام دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون ترکیه مرکل را متهم ساخت که در مورد دوسیه 4000 نفری که با آلمان فرستاده سهل‌انگاری کرده است. ترکیه این افراد را تروریست خوانده و ادعا دارد که این افراد در کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در ترکیه دست داشتند. اردوغان قبل از این دو بار هالند را متهم کرده بود که مانند نازی ها عمل می کند. ترکیه به این دلیل به خشم آمده است که یک تعداد از کشورهای اروپایی به وزرای ترکیه اجازه ندادند در سرزمین های آنها جلسات سیاسی تشکیل بدهند. این وزیران تلاش می کردند که ترکای مقیم در اروپا را تشویق نمایند که در رفراندوم داخلی ترکیه از اصلاحات در قانون اساسی آن حمایت کنند. با این اصلاحات صلاحیت های رئیس جمهور بیشتر می شود. قرار است این رفراندوم در 16 اپریل برگزار شود. بعد از جرمنی هالند هم روز شنبه گذشته به دو وزیر ترکیه اجازه نداد که به ترکای مقیم در این کشور سخنرانی کند. ترکیه گفته است بعد از اخراج این وزیران هالند با اعتراض کنندگان بدرفتاری کرده است. اما صدر اعظم هالند مارک روت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در روتردام بیان کرد از نگاه منطق این برای آنها مشکل بود که در رابطه با چگونگی ملاقات وزیر خارجه ترکیه با ترکای مقیم در هالند که او خواهش آن را داشت به موافقه برسند.
We are uncomfortable with Turkish ministers campaigning.
ما در اینجا در مورد کمپاین وزیران ترکیه در رابطه با رفراندومی که در ترکیه انجام می شود ناراحت هستیم. بیشتر به این دلیل که او می گوید 400 هزار نفری که اصلا ترک می باشند در هالند زندگی می کنند. آنها هنوز هم این اشخاص را اتباع ترکیه می شمارند. این طور نیست. آنها اتباع هالند هستند که حق اشتراک در رفراندوم ترکیه را نیز دارند. اما از همه اولتر آنها اتباع هالند هستند. این یک مسئله اساسی است. این مسئله بسیار اصولی می باشد که مطرح می شود. در این حال رئیس جمهور ترکیه صدر اعظم هالند را متهم ساخت که از دموکراسی خبر ندارد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و کمیشنر توسعه اروپا یوهانس هان روز دوشنبه از انقره خواستند که از تحمل کار بگیرد. همچنان سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ شام دوشنبه خواهان حل هر چیز زودتر مشکلات بین ترکیه و یک تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
Robust debate is at the heart of our democracy.
در چارچوب دموکراسی ما بحثای جدی جا دارند، اما احترام متقابل جزء آن می باشد. از این سبب من از تمام کشورهای عضو ناتو می خواهم احترام دو جانبه را رعایت کنند، خود را آرام بسازند و به مقصد کمک برای ختم این بحران راه‌های مناسب را پیش گیرند و این حالت پیچیده را پایان ببخشند. حکومت انقره روز دوشنبه اعلان کرد که به سفیر هلند در این کشور که برای تعطیلات رفته است اجازه نخواهد داد که دوباره به این کشور داخل شود. معاون صدر اعظم ترکیه افزود حکومت این کشور به پارلمان ترکیه توصیه خواهد کرد که از گروه دوستی هلند و ترکیه خارج شود.
و تشکر از پیام های کوتاه شما. محمد عادل ایماخ از بغلان نوشته که باید حکومت به جوانان کار پیدا کنم. عبدالحنان روفی از ولسوالی خوست نوشته اگر خائنان ملی وجود نداشته باشند چنین رویدادهای خونین مثل قضیه 400 بستر رخ نخواهند داد. و عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته که در نتیجه مسدود شدن راه‌های ترخم و سپین بولدک قیمت اشیا در بازارها بلند رفته. 5:30 به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از زرغون منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
کمیسیون حقیقت‌یاب مشران و جرگه افغانستان که برای بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان گماشته شده می گوید که مهاجمین از داخل شفاخانه همکاری کرده بودند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان موضع‌گیری اخیر عطا محمد نور والی بلخ در برابر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را پیام خطر آفرین می داند. لوید سارنوالی افغانستان می گوید که عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک حال از سوی هیئت تحقیق سارنوالی در توقیف قرار دارد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته شده دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده است. جلسه ای که هدف آن ختم جنگ سوریه است بدون شرکت نمایندگان اپوزیسیون آن کشور در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده و جریان دارد. با آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که به نظر می‌رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا در مصر جابجا کرده است، ولی وزارت دفاع روسیه این خبر را رد می‌کند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می‌توانید. azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست. اما اکنون خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی ایرلند در اولین مسابقه یک روزه بین المللی به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان 5 بازی یک روزه بین المللی با ایرلند انجام خواهد داد. افغانستان با ایرلند 3 بازی 20 اوره، 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. این در حالی است که افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره تیم ایرلند را پی هم شکست داد. برنده شدن هر تیم در این مسابقات سهم بیشتر به خاطر به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را به دست می آورد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم ملی سنگاپور به رقابت بپردازد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد و این بازی به تاریخ 23 مارچ انجام خواهد شد. به گفته او بعد از این مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم ملی ویتنام به تاریخ 28 مارچ بر رقابت خواهد پرداخت. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم دیپورتیوو توانست بارسلونا را 2-1 شکست دهد. این بازی در استادیوم تیم فوتبال دیپورتیوو انجام شد. بارسلونا با این باخت 1 امتیاز از دست داد و با ریال مادرید در جایگاه دوم قرار گرفت. بعد از این بازی بارسلونا در هفته جاری با تیم فوتبال والنسیا در استادیوم خودش رقابت خواهد کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز شنیده میتوانید. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
دانشمندان می گویند میکروفوسیل هایی که اخیراً در کانادا یافت شد حدود 4.3 میلیارد سال عمر داشته و کهن‌ترین آثار حیات در کره زمین به شمار می آیند. این میکروفوسیل ها به باکتریاهای شباهت دارند که اکنون در اطراف فواره های آب گرم در عمق ابهار زندگی می کنند. این میکروفوسیل ها اخیراً در امتداد سواحل خلیج هودسون در شمال ایالت کوبک کانادا در نزدیک جزایر کشف شده است که فواره های آب گرم از عمق آن فوران دارند. به عقیده دانشمندان این کشف جدید باعث تقویت فرضیه می شود که اندک بعد از تشکیل کره زمین فواره های آب گرم اعماق ابهار گهواره ابتدایی حیات به شمار می آیند. ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید فیل ها هرگز فراموش نمی کنند. ولی آیا می دانید که فیل ها تقریبا هرگز نمی خوابند؟ دانشمندان می گویند نخستین تحقیقات خاص در مورد خواب فیل ها که پروسه استراحت و به خواب رفتن آنها را به شیوه جدید مطالعه و نظارت کرده است. نشان می دهد که فیل ها این بزرگترین پستاندارانی که در خشک زندگی می کنند کمتر از هر پستاندار دیگر در جهان می خوابند. فیل ها به طور اوسط حدود 2 ساعت در 24 ساعت می خوابند. خواب فیل ها اکثرا زمانی صورت می گیرد که روی پاهایشان ایستادن و برخی روزها حتی هیچ نمی خوابند. به عقیده دانشمندان این سوال که فیل ها چگونه استراحت و تجدید قوا می کنند و شیوه استراحت آنها راز است که بخش زیادی آن هنوز هم در پرده ابهام باقی است. حدود 4000 نوزنبور در امریکای شمالی و جزایر هوایی زندگی می کنند که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه ای دارند و نقش زنبورها در اقتصاد زراعتی غیر قابل انکار است. طور مثال حشرات با القای نباتات و درختان سالانه صرف در عایدات اقتصادی فارمهای زراعتی ایالات متحده امریکا 29 میلیارد دلار سهم دارند. دانشمندان می گویند ولی استفاده در حال افزایش از مواد ضد حشرات باعث آن شده است تا حدود 700 نوزنبور محیط زیستشان را از دست داده با تهدید جدی انقراض مواجه شوند. آژانس خبری رویترز می نویسد گزارش مرکز تنوع بیولوژیک امریکا که 1437 نوزنبور بومی امریکای شمالی را مورد مطالعه قرار داده است نشان می دهد که 749 نوزنبور در حالت کاهش بوده، 347 نویان که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه ای دارند با خطر جدی از بین رفتن مواجه اند. یک تحقیقات اخیر نشان می دهد که فعالیت های باشندگان بومی کهن در تشکیل ترکیب کنونی جنگل های آمازون نقش خیلی ژرف‌تر از آن دارد که قبلا تصور آن می شد. ولی این تأثیر مانند فعالیت های امروزین انسانی نبوده است که نه تنها جنگل های آمازون بلکه پوشش نباتی و جنگل های سر تا سر کره زمین را با خطر جدی از بین رفتن مواجه ساخته است. دانشمندان میگویند برخی درختان خانگی که توسط باشندگان بومی کهن که در مناطق آمازون زندگی میکردند غرس شدند، امروز بر بخش‌هایی از جنگلات آمازون چیره شدند. این اشجار درختان چهارمغز برزیلی، ناریال، نخل اکاکیا، رابر، کیمیاتو، کاشیو و نخل توکوما را شامل میشود که سالها قبل از رسیدن اروپایی‌ها به مناطق آمازون توسط باشندگان بومی کهن آن مناطق غرس شدند. اکنون این درختان در ترکیب اشجار جنگلات آمازون نقش چشمگیر دارند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام های شما را که حاوی نظریات انتقادات و پیشنهادات شماست در این برنامه گنجانیده می شود. شاید حاجت به بیان نباشد، مثل همیشه کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین امور نیز مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای زلیف بزر، ما از بلوسوالی سایغان شما را زحمت دادیم در این منطقه از دیستی برف و بارش جوی و دریای ما را سیل برده، یک ما مردم ها به نشامیزنی نماریم، یک کسی دولت یا یک انکشاف دیاد یک کسی با ما کنم همدردی و همکاری نکرده. از بلوسوالی سایغان تریای دیمان شما را زحمت دادیم و سلام.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، سیم شمینی هستم از ولسوالی اشترلای ولایت دایکنډي. میخواهم به وضع آشفتگی آشفته معارف اشترلای صدای خود را از طریق رادیو آزادی به گوش دولت مردان و دستاندرکاران معارف برسم. معارف اشترلای از چهار سال بعد این سو بدتر شده است. علاوه بر این که مکاتب ساختمان ندارد، از 47 با مکتب در این ولسوالی فعالیت دارد، فقط 15 با مکتب و ساختمان پخته و نیمه خامه خامد دارد، در بقیه تاقنون ساختمان ندارد. شاگردان در فضای باز با زیر درختان دست می خواند، با چیرل وسی در یک حسینیه دست می خواند. خلاف نور است، هر معلم در یک گوشه شاگردان خود دست می دید که سردرگمی محض است. علاوه از این اشپلیسه خیالی در اشترلای به خاطر جمعوری پول و درست کردن مدرک تحصیلی به دست آورد و بدون این که یک ساعت دست داده شود، فقط هوای مدرک درست کرده در مقابل پول برای بی‌سوادا و نیم سواد توزیع گردید و این اصلاف‌های صاحب مدرک گردید و خودها را با دادن پول شامل دارالمعلمین نمود. مؤسسه تعلیمی بدون شرکت کردن به درس فقط توسط کن خودها را کامیاب و مدرک تحصیلی گرفته، یا این که اونهای دو کنکور را به کنکور را نیفته خودها را شامل مدرک شامل نموده مدرک به دست آورده، که باز هم همین اساس‌های بی‌سواد توسطی هارد و پول یا گروگرایی به معلمی تکیه زده است که در بین 400 نفر معلم کم یا بیش که در این ولسوالی مشغول تدریس شاگردان است، تعداد انگوش شماری در بینشان باشد که بتواند تدریس کرده بتواند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی یا دو رئیسه در این ولسوالی و ولایت شکایت هم شنیده نمی‌شود. برای کسانی که رفت در پوهنتون کشور حالا فارغ گشته است، چانس خدمت کردن برایشان در این ولایت داده نمی شود و این فارغین یا در خارج رفته و یا بیکار در خانه هایشان است. به طور نمونه وقتی که بحثی در اعلان می رود، اونهایی که لایق از توان دست دادن دارد ناکام و اونهایی که روی مکتب و معارف را نزدست توسط پول برنده اعلان می شود. کجاست اصلاحات اداری که گوش همهشان کار شده است؟ خصوصا به دوره حکومت وحدت ملی در ولایت دایکنډي فساد به اوج خود رسیده و اگر در این دولت گوش شنوایی وجود دارد، بیاید در یک مکتب از معلمینی که از طریق اصلاحات اداری کامیاب گزیده و به کرسی معلمی تکیه زده امتحان گرفته شود، ببینید که این معلمین قدرت تدریس را دارد و یا خیر، وگرنه پیشرفت و ترقی کشور توسط معارف امکان پذیر است و الا در این ولایت فعلا معارف به سوی انحطاط در حرکت است.
سلام و احترامات تقدیم است به رادیو آزادی و برای مسئولین و شنوندگان محترم. بنده می خواهد در ارتباط قانون معارف افغانستان که برای تمام معلمین یکسان است عرض نماید که دو معلم از یک قریه ایفای وظیفه می نماید، البته یکی آن در همین قریه دیگری آن تقریبا 20 کیلومتر فاصله را طی می کنند، چرا معاش این دو شخص یکسان می باشد؟ می خواهم این را مسئولین بداند که در ولسوالی خواجه‌غار چنین کار جریان دارد. حتی معلمی از که زیادتر معاش آن به کرایی موتر می شود. چرا کرایی سفریه که در استحقاق گنجانیده شده اجرا نمی شوند؟
سلام به شما و تمام شنوندگان. عرض معلمین قربان در و مقامات ولایت پروان و وزارت معارف برسانه که ولایت پروان نمره داده، خانه جای خانه داده و چرا به معلمین قربان خانه دادن بشه؟ میده که برای ما نمره بده و سلام.
هستم بنده از ولایت فاریاب از ولسوالی گلزان از قری تگفشان با مای شما تماس شد. آقای ظرف نظر پارسال این قری تگفشان آمده طالبا گرفته بود زمستان دست طالبا بود مکتبا که زمستان بسته بود و امسال که بار تابستان شده بود دست دولت افتاد از 15 مای قوس 1394 تال را دست طالبا است منطقه ما. دو مکتب داشتیم و دو مکتب ما از سنپوال گرفته تا سنپدازه درس میخوان و 3000 بچه درس میخواند و 3000 هم دختر 6000. ما جوالیگری کرده بچه خود از درس تعلیم مانده بودیم از 94 تال را مکتب لیسه برای بچه ها دختر ها بسته است چون که پولیس های سرحدی نظم ما آمده دور مکتب بوجی چندم خاک پر کردن سنگر جور کردن و بچه مردم به سواد مانده. ما جوالیگری کرده بچه های ما دختر های ما یک چیز شو گفته در مکتب مانده بودیم اما این سال دولت خودش دورش بوجی کشیده سنگر جنگ جور کرده حال ما مردم بچه خود در کجا ببریم در امتحان کنکورم در ولایت خواستن و سنپ دازه را خوانده نتانستن چطور رفته در ولایت اونجا امتحان کنکور بده و سلام پیام ما را به گوش مسئولین بالا برسانیم. حتی ما به ولایت ولی ولایت فاریاب هم زنگ دادیم همونجا را جریان ماندیم و پولیس سرحدی و نظم عامه آمده چی کردن دارش بوجی خاک پر کردن و مکتب بسته است میز چوکی مکتب پلیس سرحدی نظم عامه آورده در بازار پروختن. این همی از عرض ما جور باشین خدایارتون سلام خلاصه یه چیز ما را پخش کنین خدایارتون خدا
چه کنید دارم که معلمای مکاتب دیخانم معلم این همی رقم نفرها را جیرابش گرفته شوه و در وزیری و در ترقیم نوی ما شمه گره در ریاست معارف و وزیر اون ماشین شد گرفته و والا شده تا سال در سال آمده تا این یک اسکر که نرود در اردوی ملی این در مزار در علمان نرود تعلیمش می شود این چون همین معلمینی که در این منطقه هست در خندق شود در یک جای دیگه شود در یک جای هست که واز بدل از بنام دیگه نفر وزی می ده این چون او درست می باشد باید که شکایت های مرا آقای ظریف نظر نشد کنی خدا حافظ ماشین.
ما ترکمن معلم هستم از قندوز اعظمی وزارت یا ریاست معارف پرسان کنم و ماش معلمی سی ماه شده داده نشده اگر نمی داده باشه ما مردم برای پشت کدام غریبی به دکاندارا دروغ گفته روی ما مردم بیخی از پیسم بتر شده من یک تن معلم هستم از چادره قندوز سی ماه شده ماش نگرفتیم امیر یک پرسان کنم اگر غیرت داشته باشه خدا حافظه.
از خیمه کمند و برک با تماس شده این بخشتان خودم مایی بستم فرق تا بال دولت یک توجهی نکده بخشمت یک سرپنات ای سال نو سال شده کمند و برک زندگی میکنم یک سرپنات تا بال با من را دایی در وزارت در کل جای همی چیزایم ثبت است تشکر میکنم از آدی آزادی دامم زیاد جان.
حافظ الله امیری سم دلیتی برکم با تماس شده چرا شهید معلولی او دو چهار پنج مومش ها ما شوالا نیست باز ایره چیز میکنن میخوان که بیا دوسیه تا بکش معلولیت یا شهید تا از وزارت دفاع باشه اجتماعی یا شهاده مندی نبر این ای بیچارا بی خرچی بی ماش از کجا بیارن آلی یکی مطلب باز اینجا که رفتی دوسیه تا کشید از پیجانتون بری در چونست بیسر با دیگه سی هفته بازی ها به حساب ده برای از ما بازی چه خواهدی تا بیاد وزادی که تا کابل یک هزار ای که خرسی را خیاه میکنه ملولی بیچاره این وزارت دفاع که روی را خریق مسلمان ها پرداخته و ما از کجا بیاریم امی خرسی از این را از کجا کنیم بشار که میری این خرسی را کجا کنیم این باشار نه اولا میکنه که خیلی که اگر بزیم چی ها دیگه نمیتی برای مسلمان ها.
بله سلام آقای ظریف نظر من یار محمد هستم از ولایت بغلان باشم به ولسوالی خسروفرین که این یک سال شده در حدودی که میریم پیشش رئیسی چیز آنو حیات ثبت راجستر کارت بانکی را میگن چی وقت میه میگه بوار میه بوار از تیراماش تیراماش از این از زمستان چه لطفا معذرت میخوام که من جدا.
سلام علیکم آقای ظریف نظر من محمد عیسی قایم ولایت بدخشان ولسوالی افتلی پایان معلول هستم پولیسی ملی معلول شدم در دفتر دفتر محفوظ رفتم گفت 20000 روپیا بده که من کارت جور میکنم نمیتی گفت جور خراب میکنم رفت دیگه ما چی کنم.
از شهیدان ملی و ملی پلیس 6 ماه میشه که ماشش نیست
ورسه و خاندان شهیدان در بد مصیبت ها اخته است. نی وزیر سرکار شهدا و مؤیدین او نی رئیس جمهور او نی دکتر عبدالله صاحب از حال ورسه شهدا خبر میشد. هیچ امکان در ریاست ها هیچ امکان نداره که کس خیانشانه بتبکلش در کار خود در بانک مندازل مصرف میکنند. چرا به یک دفعه ما شش ماه شده نیتا که قرضدار برق و کرایه خانه و آب است. دوم از مالی نیست که اولاد مردم افغانستان تعلیم میدادند کلش. در اون وقت تعلیم عالی از امو 14 پاسی 12 پاسی بود. حال یک بیعدالتی شده که نه مشاور به عزت نزنه نه کابینه رئیس جمهور نه دکتر صاحب عبدالله و نه پارلمان. به خاطر خدا این سیستم امریکایی جالی سندای لسان آورده او امتیاز گرفته در اول دفعه امتیاز گرفته نه عالم گرفته. این عدالت در کجا خواهد؟ این قضاوت کی خواهد؟
13/91 ما در مدلول چرا شدیم چندین پیره که ما دفتر می رویم ریاست می رویم ریاست فیض آباد می رویم می گویم برای ما که کار شما از کابل نیامده است.
من محمد اساق هستم، وکیل مادر یک شهید، از ولایت هرات صحبت میکنم. در سال 1382 وثیقه ترتیب شده تا حال معاششان حواله گردیده. وارث شهید یک مادر دارد، 30 85 ساله عمر دارد، راه رفتن نمیتواند، نشه بالای توشک خود به طور خوابیدن نان و غذا میخورد، با تمام مشکلاتی که دارد. حالا ریاست شهدا و معلولین وارث شهید یک نفره، یک نفر باشد باید خودش وکیل شود. آیا این مادر شهید به حالت پیری ناتوان و مریضی که دارد سر از نو وثیقه ترتیب نماید، حالی که از ضعف ناتوانی و پریشانی خود حرف زده نمیتواند؟ آقای نظر، خواهشمندم صدای ما را بر مسئولین ریاست شهدا برسانید.
من شهروند افغانی هم که به ایران زندگی میکنم، استان اصفهان. 30 سال ما اینجا اقامت داریم. تو این 30 سال اقامتمون هنوز یه جنکامات برای ما مثلا تعلق نگرفته است که چه ما الان سرمایه گذاری میخوایم داخل این کشور بکنیم. به هیچ عنوانی نمیتونیم. نتیجه که ما کارت داریم، کارت ما مثلا میخوایم گواهینامه داشته باشیم، ماشینامون سوار باشیم، نمیتونیم. میگه آقا شما ماشینمون اگه مثلا به نام ایرانی بزنیم یا میخورن یا میرن چهار رو دیگه مثلا چیز میکنن، مجبوریم نخریم یا سوار میشید از دستمون میگیرن، ضبط دولت میشه. به عنوانی که 30 سال اینجا من زندگی کردم، زحمت کشیدم، سال به سال هم سال چند سال 300-400 هزار تومان از مدارکم دارن از من پول میگیرن، پول خود ایران. من یه خواهش از دولت افغانستان دارم، یه موقعیت یه چیز برای ما فراهم کنه. و ما میگه کارت دونه بیاریم تحویل بدیم، گذرنامه کنه که گذرنامه که دومادمو گذرنامه کرده بود، همین از که چهار و بعدش هم بهش ایراد گرفتن، راحت به راحتی گذرنامهشو پاره کردن رد مردش کردن. من از دولت از جناب اشرف غنی دارم، از خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارم.
بدون تبصره،
من یه افغانی هم فعلا به ایران استان اصفهان کار میکنم. آقای اشرف غنی و عبدالله و همیتو از پهلوان افغانستان یک خواهش دارم که به این ماجرین یک سرنوشت جور کنم. برای فعلا ویزه به افغان پای پاسپورت با همراه ویزه 80,000 افغانی مصرف داره. به داخل ایران این بابا یه بز بخت داره، به یه برجم چی کار میکنه؟ 500,000 من کار میکنه. یک سرنوشتی از سال آینده به ماجرین تهیه کنم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات سیب، ما چند قبل با شما مصاحبه داشتیم. شما یک سفر بسیار بسلا پرسمر به پاکستان داشتین، قراردادها و صحبتها داشتین و طرف مقابل وعده کرده بودن در مورد مهاجرین همکاری بکنن، منتها متاسفانه با تحولات اخیر در این روزا شکایت ها از پاکستان زیاد شده. در این مورد گفتیم، نظر شما رو بگیریم سیب.
بله، ما در اونجا به تفاهم های خوب رسیده بودیم. خب اوضاع امنیتی پاکستان بسیار زیاد خراب بود، اونجا خب مسائل غیر متعلقی را پیش آمد. خب البته اون تفاهم هایی که ما با اونا داشتیم، اونا سر جای خودش هست، اوضاع که عادی شود دوباره اثر گرفته خواهد.
ما از پاکستان چندین شکایت داریم که پلیس پاکستان اونا را اذیت و آزار میکنند در خانهشان، در دکانهشان. در این مورد چی باید شود صاحب؟
خب اونجا سفارت افغانستان، کنسولگری افغانستان و ارتشهای مهاجرین این موضوع را تاکید میکنند. مواردی که بوده اونا شریک میکنن با مو مسئولین مربوطی پاکستان یک تعداد هموطنان ما که دستگیر شده بودن و آزاد شدن یک تعداد هنوز هم آزاد نشدن و اگر کدام موضوعات خاصی باشه میتونن از طریق نمایندگی های مهاجرین و از طریق نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان اونا تعقیب بکنن اونا را در جرم قرار بدن.
وزیر محترم یکی هم چند پیام داریم در مورد بسته شدن سرحدات و باز شدنش بعد دو روز. تعداد از مهاجرین افغانی شکایت میکنن این دو روز کافی نیست.
خب اون موضوع را وزارت امور خارجه تعقیب میکنه. سفارت افغانستان در پاکستان هم معاشرت جدی این موضوع را تعقیب میکنه که مشکل مسدود بودن مرزها حل شده و باز شدن مرز برای دو روز بسیار وقت کم بود. به هیچ وجه کافی نیست و مرز باید همیشه باز باشه. منتها خوب بررسی که ضرورت است، بالاخره خوب تدابیر که ضرورت است، اینا میتونه وجود داشته باشه، اما مسدود بودن مرز فکر میکنم کدام توجیه معقول نمیتونه باشه.
وزیر محترم در این روزا از ایران هم ما چند پیام داشتیم که در او پیام ها از وضع مهاجرین در ایران هم شکایت ها هست. در این مورد کدام اقدام از طرف شما انجام داده شده میتونه یا نیست؟
من نمیفهم که پیام چی بوده. شما ببینید مهاجرت خودش خود به خود یک مشکل است برای کسایی که مهاجر میشن. خود کشورهای تبع هست طبعا مشکلاتی برایشان پیش میاد، ولی موضوع خاصی را از ایران که در این وقتا اتفاق افتاده باشه، کدام تقدیرهای جدی باشه، ما حداقل نداریم. در گزارش های خود ما موضوعی که در گذشته بود کماکان جریان داره، زیاد مشکلات هم نیست، ولی به مشکل هم نیست، ولی خب مشکلاتی هست که دوامدار وجود داشته. متاسفانه گاهی کسایی که فاقد مدرسه هست اینا رو میگیرن، از مرز اخراج میکنن. ما با اونا صحبت های دوامدار داشتیم با مسئولین جمهوری اسلامی ایران و قرار شده بود که فاقدین مدرسه به صورت مجموع راجستر بکنن. البته اونا فعلا 4 بستر در اونجا شروع کرده راجسترشان. خانواده هایی که بچه هایشان شامل مکتب هستن به پارسال و پیرارسال وقتی دیگه مدرسه اونجا در مکتب قبول کردن، چیزی در حدود نزدیک 100,000 متعلم خانواده های مدرسه هست. خانواده های اونا مکمل راجستر میشه. کسایی که همسر ایرانی دارن و کسایی که از زن و شوهر یکیش دارای مدرک مهاجرت قانونی هست بذاریش هم ثبت نام میکنن و کسایی که از سال 87 به این طرف مدرک معتبرش تمدید نشده باشه، مدرک داشته ولی بعد از سال 87 تمدید نکرده، اونا هم ثبت نام میکنن. کسایی که بیرون از اینا میمانه قطعا یک تعداد دیگر هم خواهد بود فاقدین مدرک. هنوز در او رابطه کنم تصمیمی گرفته نشده. موضوع سختگیری به خصوصی در این روزا ما نداشتیم در گزارش های خود ما.
یک موضوع که قبلا سالها روی صحبت شد که گویا ایرانی ها از مهاجرین افغانی در جنگ هایشان در سوریه و جاهای دیگه استفاده میکنن، منتها یک مدرک در دست نبود که واضح این موضوع را ثبوت کنه. منتها طرف ایران در این روزا اخبار را نشر کردن یا معلومات نشر کردن که به بازماندگان شهدای جنگ های سوریه و عراق یا جاهای دیگه، یعنی به افغان ها خانه میتنسب. این موضوع را تایید کرد که یعنی ایران از مهاجرین افغانی استفاده میکنه در جنگ ها بر علیه دیگه ممالک سب. این موضوع مورد بحث مجلس وزرا قرار گرفت، نظر یا موقف دولت افغانستان در این مورد چی است؟
این موضوع از قبل بار مطرح شده. یک واقعیت داره که یک تعداد افغان ها در جنگ سوریه حضور دارند و از ایران هم میرن و حتی کسایی که خودشان در جنگ بودن بعضی پیشکش دادن منجام به مناسبت های دیگری یه صحبت کردن. قبلا هم ایران کرده بودن کسایی که در جنگ ها شرکت میکنه برای اونا امتیاز میدن. دیگه حالای چی گونه هست؟ قرار بود که وزارت امور خارجه این موضوع رو تحقیق بکنه، چون یک کار کنسولی است. دیگه از این موضوع من فکر میکنم اگر شما کدام معلومات بیشتری میخواین داشته باشین یا موضوعی وزارت امور خارجه افغانستان و دولت افغانستان به صورت اساسی در رابطه با موضوع کنسولی میشه که با آنها در تماس باشیم.
درست است قبلا این موضوعات صحبت شده، منتها یک مدرکی که پخته در دست باشه در دست نبود و طرف ایران این موضوعات به شکل رسمی تایید نمیکرد. منتها ما من حیث یک جورنالیست به این فکر افتادیم که اگر این مهاجرین افغانی بره در سوریه، مثلا بر ضد عرب ها، مثلا بر ضد دولت سوریه، بر ضد عراق، لبنان، ترکیه و جاهای دیگر یا جنگ بکنن و به دست از او بفتن، ای در روابط افغانستان با او ممالک دیگر یک مشکل ایجاد خواهد کرد.
اما شما اشاراتتان بود، روابط افغانستان با دیگر کشور و مسئله است و خیلی مسائل دیگری مرتبط به موضوع است. این هست یک مسئله بین المللی و وزارت امور خارجه باید این موضوع را تعقیب کرده باشن. فکر میکنم که نامه های هم از طرف مخالفین دولت سوریه دریافت شده باشد که گویا اونا شکایت کردن که افغان ها میان علیه ما وارد جنگ میشن. اینا موضوعاتی است که وزارت خارجه بر شما میتونه که روشنی بندازه.
به هر حال محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان، از معلوماتتان. سید
شما سلامت باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.